صبحتون بخیر باشه. واقعا گاهی وقتی یه سری سوال‌های بدیهی میاد تو جونمون ولمون نمی‌کنه. واقعا فضای مجازی الان خوبه یا بده؟ حالا ممکن بهترین جواب ممکنه این باشه که اگر که درست استفاده بشود خوب است. این جوابی که به ذهن هممون میرسه. ولی اینکه علمی و منطقی باش برخورد بکنیم یه جریان دیگه است. امروز هم که دیگه داریم کلا راجع به فضای مجازی صحبت می‌کنیم. لطفاً پیامکم بزنید. 3900 سامانه پیامکی 224786 و 225000 رو هم که دیگه شماره‌های همیشگی تماس سلام می‌دونه. من سلام می‌کنم محضر جناب آل داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه. صبحتون بخیر باشه آقای آل داوود.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب، سلام، صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم جناب
نوروزی خدمتتون
هستم.
برقرار باشه. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین صبح اول صبحی. برای استنتاجی خیلی سخته ولی متشکرم. آیا آل داوود، سوالی که برای خود من شخصا پیش میاد، من یه مطلب کوچیکی میخوام روایت بکنم، گزارش میکنم. مثلا یه وقت یک مدت زمان کوتاهی که اینترنت قطع میشه، خیلی از کسایی که صاحبان مشاغل هستن اونا شاکی میشن. شکایت مردم که خب میبینی که خب حالا چند دقیقه 100-200 نرود اینترنت، اتفاقی نمیفته. ولی صاحبان مشاغل چی؟ اونا میگن که ما ضرر کردیم کلی. بعد اینجا این سوال برای من شخصا پیش میاد که دو جور استفاده دارن میکنن مردم، یکی تو همین فضای عادی خودشون روزمره شونه، یکی هم در اصناف داره شغل ایجاد شده، دارن پول لر میارن. واقعا این من نمیدونم پیام رسان تهدیده یا فرصته، واقعا کدومشه؟
ببینید، ما توی عصری که الان داریم زندگی میکنیم، بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و بحث فضای مجازی یکی از بهترین بسترهای کسب و کار، اشتغال آفرینی، ارتباطات سریع و تسهیل خیلی از مسائل روزمره مردم هستش. اما اگه دقت نکنیم، این فرصت طلایی خیلی خیلی آسون و راحت تبدیل به یک تهدید بسیار بزرگ میشه. من برای اینکه جواب شما رو بدم، بیایم ببینیم بقیه کشورها چیکار کردن. بقیه کشورهایی که صاحب این تکنولوژی بودن یا امروز اونان کشورهای بسیار پیشرفته در دنیا شناخته میشن، ببینیم چه کاری انجام دادن. مثلا کشور کره جنوبی از دهه 90 میلادی اومده شبکه ملی اطلاعات خودش راه انداخته. الان که من با شما صحبت میکنم، بیش از 80% مردم کره جنوبی از شبکه ملی اطلاعاتشون استفاده میکنن جدای از اینترنت. و نکته جالبش اینه که این کشور یک پیام‌رسانی داره که طبق آمارهایی که خودش داره منتشر میکنه، بیش از 93% مردمش از پیام‌رسان بومیشون استفاده میکنن. و جالبه براتون بگم، بیش از 80 سرویس، خدمات شهری، خدمات بانکی، حالا پرداخت عوارض خلافی خودرو و از این دست حالا خدماتی که در بستر دولت الکترونیک میشه گفت تعریف میشه، که یک شهروند الکترونیک میخواد از اونها استفاده بکنه، در بستر این پیام‌رسان وجود داره. پس ببینید، میشه این فضا یک فضای بسیار خوب، امن، سریع و یک بستر خیلی خوب واسه کسب و کار قرار داد. اما نکته‌ای که شما فرمودید، وقتی که قطع میشه چه اتفاقی میفته؟ ببینید، وقتی که ما متاسفانه الان مدلی که داخل کشور ما داره استفاده میشه مدل خوبی نیست. من هیچ کدوم از کشورهای پیشرفته رو سراغ ندارم که با همچین مدلی در حوزه فضای مجازی بخوان برخورد کرده باشن. و خیلی سریع ما باید این سراغ قانونمند شدن فضای مجازی، به خصوص در بعضی از حوزه‌هایی که الان داریم استفاده میکنیم، مثل پیام‌رسان. و این پیام‌رسانی که متاسفانه امروز بیش از 40 میلیون نفر از مردم ما داخلش هستن و دارن استفاده میکنن، شما شاهدین، هر وقت بخواد میتونه ما تحریم بکنه. حتی دیدید شما یک ارز دیجیتالی رو روانه بازار کرد و خیلی راحت گفت که ایران در اون تحریم هستش. نگاه کنید، 40 میلیون نفر که من امروز شما بگم متاسفانه بیش از 80% فناوری باند این پیام‌رسان رو مردم ایران دارن نصف میکنن. و بعد ببینید چجوری توهین میکنید به مردم کشور ما، میگه این تحریم هستی، شما نمیتونید از این ارز دیجیتال استفاده کنید. که البته خیلی بهتر شد که ما تحریم کرد، چون که فضای کسب و کار ما خیلی میشه گفت که مورد تهدید واقع میکرد اون ارز دیجیتالی که اون میخواست ارائه کنه و الان ارائه کرده. اما نکته دومی که اینجا وجود داره این هستش که مثلا شاهد بودیم در هفته دوم تعطیلات این پیام‌رسان قطع شد، نزدیک 2 ساعت قطع شد. بعد مدیرش اعلام کرد که برق دیتا سنترهایی که این پیام‌رسان داخلش هست در اروپا، حالا به صورت مشخص در انگلیس و هلند که حالا سرورهای این پیام‌رسان وجود داره، قطع شده. و هیچ کاری هم نمیشه کرد. ببینید ما وقتی که ارتباطات مردممون کسب و کار مردمون رو بودیم در یک محیط کاملا میشه گفت که آنستیبل، یعنی که اصلا پایداری نداره و حتی پاسخگو نیست و حتی اگر اینجا کلاهبرداری انجام بشه هیچ کسی نمیتونه پیگیری بکنه و یا خیلی سخت پیگیری خواهد شد، میبینید که حتی به بعد دیتا سنتر یک پیامرسان کسب و کار مردم ما میشه گفت که متصل میشه و مردم ما دچار آسیب میشن. اما شما در نظر بگیرید اگر این یک بستر پیامرسان داخلی بود که امروز پیامرسان‌های خیلی خوبی داخلی کشور ما هستن که دارن خدمات ارائه میدن، حتی بعضیشون خدمات بانکی دارن ارائه میدن، بعضیشون خدمات شهری دارن ارائه میدن.
بله.
اینها وقتی داخل کشور ما از میشه گفت که کسب و کارهای مجازی در بستر امنی داخل کشور ما شکل بگیره که اون محیط هم محیط زیست مردم ما باشه، یعنی در حوزه پیامرسانی با هم ارتباط داشته باشن، هم در حوزه کسب و کار اقتصادی وقتی که داخل کشور باشه، شما میبینید مجوزهایی که داده میشه به این حالا صاحبان مشاغل از این طرف به نفع خود مردم هست، یعنی مردم ما ضرر نمی کنن. ولی الان شما شاهدین در بست همین پیامرسانی که امروز مهمان ناخوانده‌ای هست داخل کشور ما، ما به صورت گسترده خرید و فروش کالای قاچاق رو میبینیم، کالاهای ممنوعه رو میبینیم، کالاهای خطرناک رو میبینیم و اینقدر این بستر خطرناک بود که شرکت حالی که شرکت های آمریکایی تولید کننده تلفن همراه که شرکت بزرگی هم هست، از فروشگاهش از اپستور به دلایل وجود محتوای خطرناک و کودک آزارانه و کودک آزاری که داخل این بود حذفش کرد این پیام رسانا. یا مثلا نخست وزیر انگلیس اجلاس داووس که یک اجلاس اقتصادی هست اومد گفت این پیام رسانا خانه ی تروریست و جنایتکارانه. ببینید خیلی واضح با این دارن درخورد میکنن و هیچ وقت هیچ کشوری نمیاد بستری که از سوخارش رو بگذاره یک بستر کاملا ناهم، بستری که توش اونجا کلاهبردارها دارن زیست میکنن قابل پیگیری نیستن و کسی که اینجا وسط ضرر میکنه مردم هستن. ببین یک عده سودجو سود خودشون رو برمیدارن و مردم متاسفانه اینجا ضرر میکنن که گزارش هایی که حالا پلیس فتا داره منتشر میکنه که از جمله اولین جرایمی که در حوزه فضای سایبر توی کشور ما داره اتفاق میفته جرایم مالی و اقتصادی هست و بسترش هم بیش از حالا اون چیزی که پلیس فتا داره عنوان میکنه بیش از 60% این جرایم وابسته به این پیامرسان هستش که الان داره فعالیت میکنه. پس ببینید قطع و وصل شدن این فضا، یعنی فضای ارتباطی مردم، الان در دست کسانیه که هر وقت دلشون بخواد میتونن این رو قطع کنن و در خارج از کشور ما و حتی پاسخگو نباشن. حتی شما شاهد بودیم کسب و کار مردمی که در اینجا شکل گرفته میتونه حتی گره بخوره به بعضی از فعالیت های خرابکارانه که در دی ماه ما شاهدش بودیم. در همین بستر پیامرسان کانادی اومد آموزش بمب دستی رو میداد برای کشتار مردم، برای اذیت شدن مردم در حال اون فتنه‌ای که اتفاق افتاد داخل کشور در همین 3-4 ماه قبل. و شما دیدین خیلی از کسانی که بستر کسب و کارشون رو برده بودن تو بستر این پیامرسان متضرر شدن، چون ما امنیتمون رو که اصلی‌ترین چیز هست رو نمی‌ایم پدای مثلا یک فعالیت اقتصادی خود بکنیم در این فضا. یا من می‌خوام یک نکته خیلی جالب‌تر به شما بگم.
خواهش می‌کنم.
جامعه هنری ما، ببینید ما یکی از کسری یکی از درآمدها و گردش‌های مالی که داخل کشور ما داره اتفاق می‌افته جامعه هنری ما هست، از سینما، تئاتر و فعالیت‌های هنری. شما شاهد هستید که امروز هزاران کانال در بستر این پیامرسان وجود داره که فیلم‌های حالا سینمایی ما و حالا تئاترها و تولیدات هنری رو به صورت قاچاق و کاملا تو یک بستر نامناسب و کسب
بدون رعایت شدن حق کپی رایت
به حق کپی رایت کاملا داره نقض میکنه و اینجا جامعه هنری ما داره به شدت متضرر.
پس چرا همچنان ما اصرار داریم که ازش استفاده بکنیم؟ این خیلی مسئله مهمیه. ببینید انتشار این آمار و ارقامی که شما میفرمایید، این گزارشات خیلی کمک میکنه که من مردم آگاه‌تر بشم نسبت به اینکه نبایستی استفاده بکنم از اون نوع پیام رسان. حالا پس چرا همچنان مقاومت و اینرسی وجود داره در قبال اینکه من اینو استفاده نکنم و همچنان پاورجام و دارم مقاومت میکنم که بایستی اونو استفاده کنم؟ این بایستی ریشه یابی بشه دیگه. فکر کنم خیلی مهمه.
بله. ببینید من یک نکته دیگه در این وسط به شما بگم. امروز در جنگی که غرب با اسلام داره، نه فقط با ما، با اسلام داره، در یک جنگ اطلاعاتی یا اینفورمیشن وارفیری که خودشون میگن، ببینید بستر وقتی بستر ناامن باشه و سرورهای یک پیامرسان خارج از یک کشوری باشه، من امروز به جرأت به شما میگم هیچ کشوری پیشرفته شما در دنیا امروز پیدا نمی کنید که اطلاعات مردمش رو خیلی راحت خیلی ساده با هزینه خودش بده به یک کشور دیگه‌ای که اون کشور تحلیل بکنه و بیاد زائقه سازی بکنه واسه اون کشور.
اصلا ما خودمون داریم اطلاعات خودمون رو میدیم.
بله ببین ما 40 میلیون نفر ببین 40 میلیون نفر از مردم ما اطلاعاتشون هر لحظه، هر روز هفته، هر ساعت، هر حالا 365 روز سال داره توسط این پیام‌رسان سرقت میشه. شما نگاه کنید در دنیا وقتی مباحث حریم خصوصی مطرح میشه، همین 3-4 هفته‌ای که مردم ما در تعطیلات نوروزی بودن، این بلوایی که ضد فیسبوک در دنیا به راه افتاد که الان هر روز داره یک خبری منتشر میشه مبنی بر رسوایی‌هایی که فیسبوک داره. ببینید فیسبوک نزدیک بیش از 2.2 میلیارد نفر عضو داخلش شده، متعلق به آژانس امنیت ملی آمریکاست. زیر شاخه فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ هست که مال این شرکت. شما میبینید که جنبشی در دنیا راه افتاد به خاطر اینکه مشخص شد فیسبوک تعداد زیادی از اطلاعات کاربرانش رو به یک شرکت انگلیسی داده برای تحلیل شدن و تحلیل کردن، و از اون اطلاعات اومدن برای حالا اون کشور حالا آمریکا اومدن در روی دموکراسیش، حالا چیزی که خودشون مدعی هستن، دخالت وجود داشت. حالا چیزی که خودشون دارن میگن. ببینید
ممکن برای ما هم اتفاق بیافته دیگه. خیلی واضحه. بله و طبیعیه مثلا واسه خودمون رو آگاه تر بکنیم.
بله
دست شما درد نکنه.
من حالا اینو به اشاره بکنم، ببین جنبشی که راه افتاد با هشتگ دیلیت فیسبوک، این جنبش تونست بیش از 50 میلیارد دلار به این شرکت آسیب برسونه. خب یعنی ارزش سهامش کاهش پیدا کرد. حالا اینکه ما خودمون رفتیم به دست خودمون و اصرار داریم، این مباحث خیلی مهمی پشت سرش هست. اینکه باید ببینیم که چه کسانی این پیام‌رسان داخل کشور ما رو فراگیر کردن و این
من یه قولی از شما بگیرم، چون اطلاعات خیلی خوبی رو به ما دادی، من خودم خیلی استفاده کردم. از شما قول بگیرم ما روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم و مزاحمتون بشیم صبح اول.
انشالله
دست شما درد نکنه، برقرار باشین. خیلی متشکرم، عالی بود، واقعا فوق العاده بود.
سلامت باشین.
خیلی متشکرم، به خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.